شما از کی، یعنی از چه زمانی به مسائل اجتماعی و سیاسی در واقع و اون چی که تو محیط اطرافتون دنیا میگذره حساس شده و چه عواملی باعث شده که این حساسیت شما اضافه بشه؟
خب من پیشتر هم گفتم که در خانواده ای زاده ام و بالیده ام که خانواده ای فرهنگی بوده است از سوی دیگر با اندیشه های بهگرانه آزادی خواهانه خانواده من پیوندی داشته اند. اون نیای افدرینه من، افدرینه را به جای عمویی اگر بخواهیم به کار ببریم، روانشناس سید حسین کزازی نه تنها چهره ای فرهنگی، چهره ای سیاسی هم بود، سالها نمایندگی مجلس را داشت در اون روزگاران بسیار باریک و دشوار و پرآشوب. به شیوه ترادادین، تبارشناختی اگر بتوانم گفت، ما با زمینه‌های سیاسی و رخدادهای روز بیگانه نبوده ایم. اما روانشاد پدر که او هم بناچار به این زمینه ها گاهی هرچند اندک می پرداخت، همواره به ما اندرز می گفت، به من و فرزندان دیگر، که گرد سیاست مگردید. بیدرنگ این نکته را هم می افزود. به ویژه در ایران که اگر برگی از درختی بیفتد می تواند سویمندی و بار سیاسی داشته باشد. این اندرز پدر همواره آویزه گوش من بود. از سوی دیگر من خود نیز گرایشی به سیاست نداشته ام و ندارم، زیرا برانم که ویژگی سرشتین و ساختاری سیاست وابستگی به رخدادهای روز است. سیاست پیشگان ناچارند که در رویه بمانند، با ژرفاها، با بنیادها پیوندی ندارند، نمی توانند داشت. من از این روی همیشه گفتم که مرد فرهنگم، زیرا فرهنگ وارونه سیاست پایه ها رو می ریزد، ژرفاها رو می سازد. حتی اگر ما بخواهیم در کار سیاسی کامگار باشیم، اون را سنجیده به آیین درست کارآمد به انجام برسانیم، باید نخست پایه‌های فرهنگی آن کار را ریخته باشیم، وگرنه اون نقشی که سیاست مدار میزند بر آب خواهد بود، نه بر سنگ. زمان، توان، هزینه به آسانی به هرز و هدر خواهد رفت. من با اون چه زمانمند است، به ویژه اون چه دیر پای نیست، به آسانی پس از اون که پدید آمد فرو می پاشد، از میان می رود، هیچ پیوندی ندارم، سازگار نیستم با این گونه پدیده ها. گاهی بانو از سر شوخی به من میگوید تو هنوز در سده پنجم مانده ای. من این را گونه ای ستایش میشمارم، لبخند میزنم، زیرا ما برای آن که به رویه ها بپردازیم، برای آن که آینده ای رخشان، آینده ای بکام، آینده ای خوشایند داشته باشیم، ناچاریم به گذشته بازگردیم. مردمی که گذشته خود را از دست می دهند، به فراموشی می سپارند، به ناچار آینده ای نخواهند داشت. یک نمونه بسیار درشت دژم بیاورم. این ساختمانی که ما همکنون در آن نشسته ایم نماست، روی است. اگر اون بنلاد، اون پایه نوی بود، این ساختمان پدید نمی آمد. اگر ساختمان کج برافراخته می شود، اگر سست و لرزان است، اگر بدان گونه که می باید بود نیست، باید به اون بنیاد نگریست، اون را چاره کرد. اگر ما تنها به نمود و نما بیندیشیم، هیچ گرهی از هیچ کاری به درستی گشوده نخواهد شد. می توانیم رنگ دیوارهای این اتاق را دگرگون کنیم، اما اون زیانها و آسیبها و سستیهای ساختاری بنیادین با دیگر کرده رنگ از میان نخواهد رفت. ایران ما در درازنای تاریخ خود سرزمین فرهنگ بوده است. اون چه ما ایرانیان بدان می نازیم، سربر می افرازیم در جهان، فرهنگ ایرانی است. بسیاری از هنجارها، نهادها، بنمایه‌های فرهنگی اندیشه‌ای از ایران به سرزمین‌های دیگر رفته است. نکته نقض، ناب، شگفتی انگیز آن است که بیشتر نیرانیان، مردمان کشورهای دیگر، این ویژگی های والای فرهنگی و اندیشه‌ای ایرانی را به ما ایرانیان آموخته‌اند، نشان دادند. یک نمونه بیاورم برای شما، نمونه ای که همواره می آورم چون نمونه ایست ناب. فیثاغورس، فرزانه نامبردار یونانی، می گفت که بهترین آیین ها آیین مغان است. او در سرگذشت خیش نوشته است که از مقی به نام زراتاس که ریخت یونانی شده زرتشت است، نام یکی از فرزانگان ایرانی بوده است، نه آن وخشور باستانی، آیین‌های راز را، دبستان‌های نهانگرایی را آموخته است. به راهنمونی او به گشت و گذار در آسمان می پردازد. به هوش، زنده، پدیده شگفت که در بسیاری از دینها و سامانهای آینی نمونه های از آن را می بینیم. یا نوشته شده است که فرزانه دیگر نامبردار از یونان، افلاطون، فرموده بود که آموزه ها و سخنان زرتشت را با دبیره خوش بنویسند از دیوارهای آموزشگاه او که اکادمی نامیده می شد بیاویزند، تا جویندگان دانش هر پگاه که به این آموزشگاه می آیند این آموزه ها و نوشته ها را ببینند تا بتوانند شیوه درست زیستن را بیاموزند. حتی همان پژوهندگان نیرانی نوشتند که افلاطون بنیادهای جهان شناسی و سامانه اندیشه خود را از ایرانیان ستانده بوده است، از جهان فروری ایرانی، اون جهانی که جهان مسل هاست. ده ها صد ها نمونه از این دست میتوان آورد. ما به فرهنگ گرانسنگ فرمند ایرانی می نازیم. هر زمان که شیوه کشورداری، فرمان رانی، اونچه امروزیان سیاست می نامند، با فرهنگ و منش ایرانی همسوی همساز بوده است، فرمان روایان بزرگ و نامدار در این کشور پیدا شدند، مانند کوروش شهریار نامدار هخامنشی. من میانگارم زندگی آدمی کوتاه‌تر از آن است که اون را در کار رخدادهای زودگذر بکند.
حالا میشه بفرمایید که شما از نوجوانی به جوانی که بالاخره به یه بلوغ فکری رسیدین، دنیاتون رو به یه ترتیباتی میدیدین، باوراتون، جهانبینیتون، ولی در طی دوران تحصیل و آموختن و آموزش دادن و پژوهش و اینها تا الان یک تحولاتی به لحاظ ذهنی به طور طبیعی در شما ایجاد شده. میشه این سیر تحول ذهنتون رو بگین که از کجا شروع شد و الان کجا وایستادین، دنیا رو چجوری میبینید؟
پاسخ به این پرسش شما دشوار میتواند بود، چون پرسشی است هم باریک، هم ژرف، هم گسترده. من اگر بخواهم پاسخی در خور به این پرسش بدهم، باید سرگذشت درونی، نهادین، اندیشه‌ای، منشی خود را کاویده باشم، بررسیده باشم دانشورانه، تا پاسخی که می دهم پاسخی سنجیده و سخته و ستوار باشد. اما اگر به هر روی بخواهم پرسش را بی پاسخ نگذارم، اون چه می توانم گفت این است که سوی بندی و روند این گونه از دگرگونی، از برون به درون بوده است، یا از گیتی به مینو، یا از آموزه به انگیزه، یا از دیدی دیگر از جهان به انسان، یا اگر بخواهم به گفتگوی پیشین بازگردم، میتوانم گفت از سیاست به فرهنگ. سیاست را در معنای بسیار گسترده واژه به کار میبرم. هرچه زمان بیش بر من گذشت، من بیش از نمود به نماد گراییدم. از خودآگاهی به ناخودآگاهی. اگر بخواهم همچنان با واژگان دیگر این گذار را نشان بدهم، از تاریخ به اسطوره، بارها گفتم و نوشتم که من به هر کاری دست میازم، جستاری می نویسم یا کتابی، حتی اگر اون جستار یا کتاب در زمینه باشد سخت دانشورانه یا حتی فنی، شیوه کردار و رفتار من همون شیوه است که هنرمند به کار میگیرد. نمونه ای بیاورم تا دیدگاه من روشن‌تر بشه. من میخواهم سرگذشت و پیشینه واژه ای را بکاوم، نشان بدهم که فلان واژه در گذار روزگاران چه دگرگونی هایی یافته است، از دید ساختار آوایی و ریخت شناختی یا ساختار معنایی و پیام شناختی. این دانش دانشی است بسیار باریک، فنی، زیرا این دگرگونی ها به شیوه کور بی منطق انجام نمی پذیرد. ما می توانیم هنجارها، ریختارها، قانونمندی های این دگرگونی ها را بیابیم، به دست بدهیم. خب، من هنگامی که میخواهم چنین جستاری بنویسم، بیگمان پیرنگی در ذهن دارم به اون واژه و سرگذشتش هم اندیشیدم، وگرنه جستاری نمیتوانستم نوشت. اما به روشنی نمیدانم که چه خواهم نوشت. آغاز با من است، اما دنباله و فرجام به گونه‌ای میتوانم گفت با من نیست. در گیراگیر نوشتن من به نکته هایی میرسم که از آن پیش به اونها نیندیشیدم. به درست از همین روست که من خوش نمیدارم به کارهایی بپردازم که برونی و ریخت زده اند، پیکرینه اند. هرگز پژوهشی در دستور زبان نکردم، حتی نپذیرفتم که دستور زبان را درس بگویم، مگر دستور زبان سویمندی تاریخی می داشته است. به سخن دیگر، به زبان یا دستور آن به شیوه در زمانانه می بایست می پرداختم، نه به شیوه همزمانانه. در اون پژوهش در زمانانه که ما سرگذشت و پیشینه ریختارها و هنجارهای زبانی را برمی‌رسیم، من با شگفتی، با راز، با جهانی مهالوده روبرو هستم. برای من گیراست، اندیشه من ناوردگاهی فراخ پیشا روی خواهد داشت که من بتوانم در آن به هر سوی که میخواهم بروم. در تنگنا نیستم، گرفتار پیکره و ریخت نه، اما دستور همزمانانه را هرگز خوش نداشتم. کار و ساز آفرینش هنری است. هنرمند راستین سرشتین، نه کسی که فندان هنری است. این دو از زمین تا آسمان از یکدیگر جدایند. هرگز نمیتواند دانست به روشنی، به باریکی که چه خواهد آفرید. او تنها روند آفریدن را به خواست آگاهانه میتواند آغاز نهاد، اما اون روند، اون چه در پی می آید، به شیوهی ناخواسته و ناخودآگاهانه رخ می دهد. نمی داند فرجام چیست، کجاست. به درست از همین روست که هر آفریده هنری آفریده ایست دیگر که هرگز دوباره نخواهد شد. هنرمند اگر بخواهد اون چرا آفریده است باز بیافریند، اون باز آفریده آفریده دیگر خواهد شد. چون با جهان درون، با ناخودآگاهی خیش میآفریند. حتی اگر دانشورانه باریک بین، خرد سنج، با پروای بسیار زمینه را فراهم کرده باشد، میگویند گوستاو فلوبر، نویسنده پرآوازه فرانسوی که از نویسندگانی است که من او را ارج می نهم، هنگامی که می خواست داستانی بنویسد، داستانی کوتاه، پرونده ای می ساخت برای آن، می پژوهید زمان داستان را، می خواست که رخدادها همه پایه‌ور باشد. پرونده های داستان های او در دست است. تا بدین پایه میکوشید که پندار آفرینشگرانه خود را سامان بدهد بر پایه آبشخورها. اما فلوبر هم نمیدانست چه پیش خواهد آمد. اگر میدانست داستان نمیتوانست نوشت. اون شور، آن هنگامه درونی، آن طوفانهایی که هنرمند را ناچار میدارد از آفریدن، بدین گونه است که از او به هنر دوست میرسد. استاد فلوبر امیل زولا نویسنده ای بود بزرگ، اما چون در روزگاری میزیست که پایه های دانش نو ریخته میشد، کوشید که سامانی سخت و بسیار سنجیده بدهد به داستان نویسی. در خانه خود که در حومه پاریس، در خانه خود که در حومه پاریس جای داشت، در کوی به نام میدان، آموزشگاهی را سامان داد که در آن این شیوه نویسندگی را به خواستاران بیاموزد. شاگردانی در آن آموزشگاه پرورده شدند. یکی از آنان فلوبر بود. هیچ کدام از اون شاگردان بر روش اون استاد نرفتند، زیرا اون میخواست داستان آزمونگرای و تجربی بنویسد. یعنی میگفت که نوشتن داستان کاریست دانشورانه، اندیشیده، سنجیده. از همین روز که من گفتم اگر جستاری دانشورانه هم می نویسم در پیگرفت پیشینه واژه‌ای، کار و ساز نوشته شدن این جستار به کار و سازی می ماند که هنرمند در آفرینش هنری خود به کار می گیرد. در آغاز چنین نبود. اگر میانگارید این زمینه را بیش بیسازد که بکاویم، میتوانم از این نکته دیگر یاد کنم که من هنگامی که میخواهم کتابی در زمینه ای بنویسم، وارونه هنجار کار، هیچ کتابی را در اون زمینه نمیخوانم. آگاهانه. زیرا برانم که اگر من کتابهایی را که پیرامون آن زمینه‌ای که می‌خواهم در بارش بنویسم بخوانم، ناخواسته و ناآگاه بر من اثر می‌نهند، بومزیست اندیشه مرا زیان می‌رسانند. اونچه از اندیشه من سپس از خامه من خواهد تراوید، به نابی، به یک بارگی از آن من نخواهد بود. گاهی در این باره با دانشجویانم سخن میگویم و آنان اندرز می دهم که از گفته های من برداشتی نادرست نداشته باشند. می گویم کسی می تواند بدین گونه رفتار کند که به مرز زایایی اندیشه ای رسیده باشد. این نمونه را می آورم برای آنان که جفتی، زن و مردی که پیوند زناشویی آن دو را به هم پیوسته است، می توانند آگاهانه بخواست زمینه پیدایی کودکی را فراهم بیاورند. نمونه را اگر به اختر شماری و کارکرد ستارگان در زندگانی و هستی آدمی باور داشته باشند، بپژوهند، بشگون ترین زمان را بیاورند. در اون زمان با هم پیوند بگیرند. مادر بدین گونه به کودک بار میگیرد. آغاز آگاهانه است، سنجیده است، اندیشیده است، اما اون چه در پی می آید نه آگاهانه است نه بازبسته به خواست مادر یا پدر. اون رویان زمانی را که باید در زهدان مادر می گذراند. تا اونگاه که زمان زایش فرا برسد. پیر بزرگ خدای مرد اندیشه و ادب ایرانی مولانا در آغاز دفتر دوم رازنامه بزرگ خیش مثنوی بیتی دارد. این بیت در پیوند با اون چه گرم گفتن آنم بسیار رازگشای است و بازنمای. میگوید مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد. خون چگونه شیر می شود؟ به شیوه نهفته، ناخواسته، نادانسته در رگهای مادر. پیشینیان بران بودند که شیری که نوشه نوزاده است از خون مادر فراهم می آید. مادر بی اون که بخواهد و بداند زمانی می بیند که شیر از اندام شیرده او افشانده می شود. از دید من کار و ساز آفرینش هنری به درست به این پدیده می ماند. اون چه گفتم تنها از آن روی بود که در کردار با پیشداشت نمونه روشن نشان بدهم که خواست من از آن گذار به درستی چیست. می انگارم که هرچه پیش می روم این گرایش از برون به درون یا از گیتی به مینو ژرفای بیشتر میتواند گرفت.
بفرمایید که حالا برای که این سوال های زندگی ببندیم، آشنایی تو با همسرتون کجا کی بود چی بود؟
آشنایی من با همسرم همچنان از اون رخدادهایی بود که میتوانم گفت به ناگاه روی میدهند و کار کردی دیریاز و پایدار میابند. یکی از خیشان من که سخنور بود، انجمن ادبی را بنیاد نهاده بود، نامی است که نزد ادب دوستان آشناست، روانشاد کیومرس مهدوی که نام هنری او خدیو بود، در تهران میزیست. در اون سالیانی که من دانشجو بودم و در تهران کاشانه داشتم، با او دوستی و پیوندی کمابیش هر روزه داشتم. گاهی هم در انجمن او که انجمن شاعران ایران نامیده می شد هنباز می شدم، سروده ای را بر می خواندم. همسر او که درگذشته است و خدایش بیامرزاد، مانند شوی تهرانی بود. من زمانی که به خانه خدیو می رفتم گاهی خواهر آن همسر را می دیدم. این دیدارهای گهگاهی اندک زمینه ی آن پیوند زناشویی شد. در آغاز هم خانواده و خیشان من یکسره با این پیوند دمساز نبودند، زیرا شناختی از خانواده ی همسرم نداشتند. اما پس از پیوند و پیمان و پیوکانی که از نزدیک با او که سیمین دخت نام دارد آشنا شدند، او را بسیار گرامی می داشتند، جایی ویژه در دل آنان یافت. من چهار فرزند دارم، دو پسر دو دختر. پسر بزرگ من بر پایه ترادادی خانوادگی امیر صدرالدین نام دارد. او پزشکی را در تهران به پایان برد و دکتری خود را ستاند و با یکی از دانشجویان هم دانشگاهی هم رشته خیش پیوند گرفت، او را به زنی ستاند، همراه با همسر به آمریکا رفت تا دوره ویژه دانه یا تخصص را بگذراند. هم اکنون در آن سرزمین است. پسر دوم من امیر روحام کزازی اندازگر است، مهندس است. از برجستگان و نخبگان هم هست. به پاس اونچه پدید آورده است هم در ایران هم در کشورهای دیگر چندین نشان زرین و سیمین ستانده است. با اینکه اندازه‌گر است و با شمار و با درشتی های فن همواره در پیوند، به خونیا هم بسیار دلبسته است. هر چهار فرزند را زمانی برگماردیم که با این هنر نقض ناب با جادوی زیر و بم اونشان که من می ناممش آشنا بشوند. هر کدام سازی را نزد استادی می آموختند. کما بیش از همون آغاز آن ستن دیگر رها کردند. اما روحام پی گرفت. حتی اون چرا آن سه میاموختند و با ساز خود در خانه میورزیدند، روحام از آنان فرا میگرفت، بهتر از آنان مینواخت، با اینکه در اون ساز آموزش ندیده. ساز او سنتور بود، اما بی هیچ آموزش از سنتور به سازهای دیگر گرایید. نمونه را پیانو را بسیار دلنواز می نوازد. زمانی روانشاد استاد یوسف زمانی که از دوستان هنرمند من بود به خانه ما آمده بود، روحام چندی پیانو نواخت. او شگفت زده شد، گفت شگفتی من از نواختن او نیست، نوازنده فراوان است، از آن در شگفتم که او مایه ای را می ستاند، نوایی را، نغمه ای را، اون را به درستی به هنجار در می گسترد. بر پایه اون مایه نخستین که از دیگران ستانده است آهنگی نو پدید می آورد. دو دختر من که یکی ستی آناهیت نام دارد، دیگری ستی ماندان، جمکند، دوگانه اند، توامان اند، دوقلوی اند. هر دو تا کارشناسی ارشد را در ایران آموختند، سپس به انگلستان رفتند، چندی در لندن پی می گرفتند آموزه دانشگاهی را، سپس یکی به برایتون رفت، دانشگاه ساسکس که دانشگاهی نامدار، دیگری به دانشگاه ادینبرو یا ادینبورگ که اون نیز در شمار دانشگاه های بزرگ جهان است. آناهیت در رشته زبان و ادب انگلیسی دانش آموخته است. ماندان در شاخه از باستان شناسی که بنیاد آن بر بررسی استخوان است، استخوان‌های بازمانده از مردمان دیرینه را برمی‌رسند. از این استخوان‌ها به آگاهی‌های بسیار و گاه شگفت‌انگیز درباره آنان راه می‌برند. آناهیت به ایران بازگشته است، در دانشگاهی درس می‌گوید، اما ماندان هنوز آنجاست، اما هر دو دوره آموزشی را به پایان بردند و دکتری خود را ستاندند.
بفرمایید که این حجم مطالعه و پژوهش و تدریس که شما توی حوزه ادبیات داشتید چه تأثیری تو روش زندگیتون گذاشته؟ و واکنش همسر و فرزندانتون چجوریه؟
خب شاید بهتر آن باشد که از آنان در این باره بپرسید، زیرا پاسخی سنجیده تر شاید بتوانند داد. اما راست این است که زندگانی با کسانی چون من چندان آسان نیست. دشواری آن هم در این است که در خانواده ای که چنین کسی در آن است، هنجارهای شناخته و پذیرفته به ناچار در هم می‌ریزد. نمونه بیاورم برای شما. برنامه کاری من چنین است: بامدادان پس از ناشتایی 8:30 من میایم اونجا، پشت میز کارم می نشینم، گرم کارهای خیشم تا ساعت 1:30 که می روم بر خوان نهار بنشینم. پس از آن گاهی تلویزیون می‌بینم. ساعت 5 یا 6 دوباره گاهی به کار باز می‌گردم تا 7-8. کار پسینگاهی را در سنجش با سالیان پیش کمتر انجام می‌دهم. هنگامی که به اون کار نوشتن و پژوهیدن نمی‌پردازم، گوش به خونیا می‌سپارم. از دید من خونیا هنری ترین هنر است، زیرا بیش از هر هنری دیگر با سرشت و ساختار هنری در پیوند است. نمیخواهم به این زمینه به فراخی بپردازم، چون از اون چه به پاس آن گرد آمده ایم دور خواهیم افتاد. تنها میگویم که من برانم که جان و آرمان هنر پیوستگی، همبستگی، هماهنگی، در تنیدگی است. هر پدیده هنری پیکره است که از پاره های پراکنده پدید آمده اند. این پاره های پراکنده در اون پیکره پیوندی تنگ، ساختاری، ژرف، ناگزیر و معنیدار با هم یافتند. اون شور، اون شرار، اون شگفتی، اون شکوه که در هر آفریده راستین هنری نهفته است، از این ساختار بسیار سنجیده برمیخیزد. این ساختار در خونیا سنجیده ترین است، ستوارترین، زیرا اندکی ناسازی در خونیا به آسانی دریافته میشود، به پیکر آسیب میزند. در هنرهای دیگر داستان چنین نیست. پس این گاهان من ساعتی را به شنیدن موسیقی
پیش می‌دارم.
پیداست که خونیای ناب راستین ایرانی را من بسیار خوش می‌دارم. پیشینه این خونیا بسیار دیرینه است. تازه ترین کتابی که من نوشتم و به زیر چاپ رفته است و با این تنگناها و کمبودها که در این روزگار پیدا شده است در دیری و درنگ افتاده است و هنوز بیرون نیامده است درباره خونیاست. کتابی است با نام دمی با جادوی زیر و بم. اونجا من به زمینه هایی که به کوتاهی از اونها یاد کردم به فراخی پرداختم. بخشی از این کتاب برمیگردد به پیشینه خونیا در ایران. من اونجا به برهان بر پایه آبشخورها نشان دادم که ایران تنها سرزمین سپنده سرواد و سخن نیست، سرزمین سپند سرود و خونیا هم هست. به این زمینه نمی پردازم چون در آن کتاب که به زودی باید از چاپ بیرون بیاید گسترده در این باره نوشتم. اما افزون بر خونیای ایرانی که بیشتر در سرشت به گونه ایست که به کار دمهای تنهایی و درونکاوی می آید، خونیاییست رازآلود و نهانگرایانه به ویژه در شیوه تکنوازی. به خونیای اندیشه ورزانه و فلسفی اروپایی بسیار گرایانم. اونچه موسیقی مجلسی نامیده می شود. در گونه ها و کالبدهای این خونیا به ویژه دلبسته هم نوایی یا سنفونی هستند. زیرا اون شکوه شگرف که ما در هم نوایی می‌بینیم کمتر در آن گونه های دیگر یافتنی است.
از آهنگسازان
باخترینه که خداوندگاران هم نوایی اند آنان را بیشتر می‌پسندم که در زبان آلمانی پیرو شیوه‌ای هستند که من خوش می‌دارم اون را در پارسی به شیوه توفان و تپش برگردانم. هرچند این برگردان یک سره همساز نیست. شتورم اوند درانگ، شیوهی که بیشتر بر شکوه بنیاد گرفته است. برترین چهره در این خونیا خونیایی بزرگ روزگاران بتهوفن است. برانم که او بر ستیق این شیوه در خونیاوری ایستاده است. گذشته از او به آهنگسازانی مانند مالر، بروکنر، چایکوفسکی گرایش دارم. من هنگامی که گوش به خون یا می سپارم به هیچ کار دیگری نمی پردازم. این گونه نیست که خون یا پخش بشود من کتاب بخوانم. نه. داد این هنر را باید به شایستگی داد. شما باید سراپا هوش باشید و به یک بارگی گوش تا بتوانید از خونیا بهره ببرید. به هر روی رمان هم میخوانم، هم اکنون نیز. در گذشته بسیار بیشتر میخواندم. خوش می‌دارم که داستان‌ها را در زبان نخستین بخوانم تا آنجا که می‌توانم. کمابیش همه داستان‌هایی را که نویسندگان فرانسوی نوشته‌اند و من خوانده‌ام در زبان فرانسوی بوده است. پاره از داستانهای نویسندگان دیگر را هم که به زبانهای دیگر نوشته شده است خوش می داشتم که در برگردان فرانسوی بخوانم. برای نمونه کتابهایی را که از ادب باستانی یونان و روم من به پارسی برگردانیدم در زبان فرانسوی خوانده‌ام، زیرا با این زبان‌ها، زبان یونانی و زبان لاتین، اون چنان آشنایی ندارم که بتوانم یک بار متن را از این دو زبان به پارسی برگردانم. آشنایی من با این زبان‌ها در مرزی است که در اون پژوهش‌های زبانشناختی تاریخی و بررسی پیشینه و ریشه واژگان از اونها بهره ببرم.
بفرمایید که حالا اگه بخوایم بریم، هیچ تصور دارین که اگر وارد حوزه ادبیات نمی‌شدین یا دانشگاه احتمالاً چه شغل دیگه جایگزین بود؟
به این زمینه تا کنون نیندیشیدم، شاید نیازی نبوده است. اگر از من بپرسند که چند بار پرسیده اند که اگر دوباره به جهان بیایی چه خواهی کرد، پاسخ من همواره این بوده است، همون کار را که تا کنون کردم. پیداست پاسخ این پرسش شما هم در این پاسخ فراگیر نهفته است. اگر آگاهانه بیایم و بخواست بتوانم دیگر بار رشته ای رو برگزینم، همین رشته زبان و ادب پارسی خواهد بود.
شما اولین کار پژوهشیتون یا ترجمه‌تون که چاپ شد چه کاری بود؟
من از سالیان دانش آموزی به اون چه اون را فرار روان شناسی می نامند، پراپسیکولوژی یا پراسایکولوژی، گرایش داشتم. این گرایش را هم نیای مادری من روانشاد دکتر مصطفی مهدوی در من پدید آورد. او در بزمهای خانوادگی، مهمانیها، بزمهایی که با دوستان می آراست، گاهی در این زمینه سخن می گفت. می گفت که سالیان پیش آزمونهایی هم در آن داشته است، در انجمنهایی که با جهان نهان می‌خواستند در پیوند باشند هنباز بوده است. از همین روی من از همان سالیان به ویژه در سالیان دانشجویی کتاب‌هایی را که در این زمینه بود می‌خواندم، به پارسی یا به زبان فرانسوی. نخستین کتابی که من از این زبان به پارسی برگردانیدم که نخستین کتابی هم بود که از من چاپ شد در همین زمینه بود. کتابی است از آرتور کونان دویل که بیشتر مردمان او را به پاس داستان‌های کاراگاهی که نوشته است می‌شناسند. او پدیدآور کاراگاه بسیار نامبردار شرلوک هولمز است. اما در سالیان پایانی زندگی به فراروانشناسی و پدیده‌های رازآلود گرایش یافت. کتاب‌هایی در این زمینه نوشته است. یکی از این کتاب‌ها رو من به پارسی برگردانده‌ام که دو بخش دارد. بخشی داستان‌های کوتاه است که او بر پایه این گونه آزمون‌ها و پدیده‌ها نوشته است. دو دیگر بخشی است که بیشتر گزارش انجمن‌هایی است که در آنها بوده است، سویمندی گزارشی و دانشورانه دارد.
دومی ترجمه کردید؟
جهان پس از مرگ. نه، اون کتاب خود دو بخش دارد. بله. دو کتاب جداگانه نیست. جهان پس از مرگ.
چند میشه؟
حالا نمیدانم، من دانشجو بودم. آره،
53 54 55.
آره فکر بکنم. حالا اگر تاریخ بی چند و چونش را بخواهید به شما خواهم گفت، در کتاب نوشته شده.
باید یه فهرستی که من دارم رو بدم به شما، شما اونا رو کامل کنید که
مجموعه کاراتی
که
چگونه انتشاراتی که داشتیم. من پایگاهی دارم www.kazazi یعنی kazazi.com که بخش کتاب آن کمابیش 99% به روز است. دو سه کتاب تازگی چاپ شده است که هنوز آورده نشده است در اونجا. آره، اونجا همه آگاهی هایی را که درباره کتاب بخواهیم به آسانی می توانیم بیابیم.
حالا اینه که من دارم اینجا که از اینترنت در آوردم، اولین کتابی که از شما نوشته شده گرفته، این لزوما اولین کتاب شما نیست، اون که نوشته شده میشه از گونه دیگر شاهنامه شناسی. میخواییم راجب شاهنامه اصولا پژوهش کردیم و کتاب هایی که نوشتین یکی یکی بگیم، یعنی محورش بشه شاهنامه، بعد آثاری از شاهنامه در اومد.
پیشتر هم شاید گفتم از نگاهی فراخ کتاب‌های من در سه زمینه نوشته شده است. خب بخشی کتاب‌های پژوهشی است. حالا اونچان که گفته می شود تألیف است. بخشی که در سنجش با دو بخش دیگر شمار کمتری دارد ویرایش متن‌های ادبی است. بخش سوم برگردان هاست. در اون بخشی که من در آن به زمینه‌های پژوهشی نه تنها در ادب پارسی، در فرهنگ ایرانی پرداخته‌ام، خود به زمینه‌های درونی بخش می‌تواند شد. پیشینه کتاب‌ها می‌توانم گفت در پیوند با شاهنامه است. یکسره یا به شیوه کنارین، کتاب‌هایی که در اونها به زمینه‌های پرداختم که به شاهنامه باز می‌گردند. بخشی از اونها در زیباشناسی سخن فارسی است. بخش دیگر که همچنان پرشمار است در زمینه خاقانی شناسی است. اما به همون سان چند کتاب در حافظ شناسی من نوشتم، کتابی در شناخت عطار، به سخن دیگر داستان شیخ صنعان را در آن موشکافانه گذارده ام که بخشی است از داستان مرغان یا منطق الطیر. در اون بخش سوم هم دیوان خاقانی را دیگر بار ویراسته ام. با دو سه متن دیگر. اما در شاهنامه گرانسنگ ترین پژوهشی که من انجام دادم زنجیره است از کتاب که در 9 پوشینه به چاپ رسیده است با نام نامه باستان. در نامه باستان من شاهنامه را بیت به بیت از آغاز تا انجام هم ویراسته ام هم گزارده ام، تفسیر کرده. ویژگی دیگرسان در ویرایش شاهنامه در نامه باستان این است که این ویرایش ویرایشی است سخن سنجانه، دانشورانه. نخستین بار است که شاهکار ادبی از آغاز تا انجام بدین شیوه ویراسته می شود. در بخش گزارش ها که هر بیت از دیدگاه های گوناگون بر پایه دانش های در پیوند با زبان و ادب کاویده شده است، دانش های مانند واژه شناسی، ریشه شناسی، سبک شناسی، باور شناسی، نماد شناسی، از این گونه، بخشی هم هست با نام پچین شناسی. پچین واژه‌ای پهلوی و پارسی است که من اون را به جای واریانت یا نسخه بدل به کار می‌برم. در این بخش من به برهان با نمونه هایی که از شاهنامه و متن‌های دیگر ستانده شده است آشکار داشتم که اگر فلان واژه را به جای واژه دیگر پسندیده ام یا فلان بیت را نژاده دانسته ام در متن آورده ام یا اون بیت یا بیت های دیگر را برساخته و بیپایه شمرده ام از متن برون رانده ام چرایی آن چیست؟ چرا چنین کرده ام؟ به برهان این را من نشان دادم. خوب پیداست که شاید من در اون برهانی که آورده ام به بیراهه رفته باشم. روزگاری میتواند بود که برهانی استوارتر یافته بشود که جای آن برهان پیشین را بگیرد. اما به هر روی این روش از دید من تنها روشی است که در جستجوی متن سنجیده و درست و به آیین به کار میتواند آمد. زیرا اگر کسی بپرسد چرا چنین کرده اید، شما برهانی دارید که در پیش بنهید. اون پرسنده به ناچار گزینش شما را خواهد پذیرفت، مگر اینکه برهانی دیگر را نیرومندتر به جای برهان شما بیاورد. کمتر می افتد که چنین بشود. این کتاب در شمار کتاب‌های کامگار من بوده است، در شمارگان و در بارهای چاپ. سرپرستان سازمان سمت که این زنجیره کتاب را چاپ کرده اند به من گفتند که کامگارترین کتاب هم در اون سازمان همین نامه باستان بوده است که هزار و اندی کتاب تا کنون چاپ کرده است. عنوان کتاب چون لوح پوشین است، شمارگان هر پوشینه با پوشینه های دیگر یکسان نیست. پوشینه نخستین که بیشترین چاپ را داشته است، همین چندی پیش نوترین چاپ اون را برای من فرستاده اند، میانگارم چاپ 14 بود. پوشینه های دیگر 10، 12، 8 به همین شیوه. کتاب های دیگری که در پیوند با شاهنامه
نوشتم. نامه باستان تا چند شماره و چند جلد اومده بیرون؟
9 پوشینه آن بیرون آمده است و گزارش متن با اون پایان گرفته است. چند روز پیش به من گفتند که نمایه کتاب هم که دیری در پی آن بودیم هم از چاپ بیرون آمده است. نمایه یا ایندکس که به آسانی میتوان اون چرا کسی میخواهد از بخش گزارش ها یافت و بیرون کشید و به دست آورد. کتاب های دیگر در پیوند با شاهنامه، یکی همان کتاب از گونه ای دیگر است که جستارهاییست، چند بیشینه جستارها در شناخت شاهنامه است. کتاب دیگر مازهای راز که جنگیست از جستارها همه در زمینه شاهنامه شناسی. کتابی دیگر تندبادی از کنج نام دارد. در آن من داستان رستم و سهراب را ژرف‌تر باریک‌تر از آغاز تا انجام گزارده ام. کتاب دیگر در پیوند با شاهنامه خشم در چشم نام گرفته است که آن هم گزارش داستان رستم و اسفندیار است. در کتاب‌های دیگر که همچنان جنگ‌هایی از جستار هستند می‌توانم گفت بیشینه جستارها به شاهنامه باز می‌گردد. کتاب‌های مانند پرنیان پندار، آب و آینه، در آسمان جان، شگرف و شگفت، نارنجستان ناخودآگاهی و چند کتاب دیگر که نامشان در یادم نیست. دفتر دانایی و داد هم با شاهنامه در پیوند است. من داستانهای شاهنامه را تنها در آن به نثر برگردانده‌ام، نثری همسنگ و همساز با زبان شاهنامه اما امروزینه. این کتاب هم کتاب کامگاری بوده است، دو سال یا سه سال پیش چاپ شد یا شاید چهار سال، تاریخ در یادم نیست، اما چندی پیش چاپ چهارم آن به دست داده شد. خوب شد اون را هم گفتید. مثلا اون داستان نویسی است، بخش دیگری است از کارنامه من، اما در پیوند با شاهنامه است.
خب حالا من چند تا از این کتاب هایی که اینجا من اسمشو دارم میگم، البته بعد در پایان اگه باز مواردی بود که اینجا نبود
بخواهم. از همین رویا حماسه اسطوره را بگید مثلا در پیوند با کتاب های شاهنامه.
بله دیگه، مثلا رویا حماسه اسطوره یکی از اون کتاب هایی که پایان نامه دکتریتونم.
بله بله، رویا حماسه اسطوره اونچنان که پیشتر هم گفتم پایان نامه دکتری من بود. این کتاب میتوانم گفت کتابی است بنیادین در شناخت زمینه‌های نهانی و نهادین شاهنامه. کمابیش کتاب آموختاری شده است در دانشگاه ها، اون هم به چندین چاپ تا کنون رسیده است. من به دانشجویانم که آموزه شاهنامه را در برنامه دارند میگویم اگر شما میخواهید با جهان شاهنامه آشنا بشوید، نگاهی درست بدین جهان بیابید، سه کتاب را باید نخست بخوانید. هنگامی که این سه کتاب را خواندید می توانید بیاغازید به خواندن شاهنامه بی اون که فریفته بشوید، به بیراهه بروید، برداشت و دریافتی نادرست از این شاهکار شگرف بیمانند بیابید. اون سه کتاب یکی رویا حماسه اسطوره است، دو دیگر مازهای راس، سومین از گونه دیگر. در رویا حماسه اسطوره به همون سان که نام هم به تنهایی گویاست، من به این سه زمینه پرداختم. سامان نام سامان سنجیده نیست، مگر میخواستم سنجیده به سامان نام بنهم باید مینهادم اسطوره، رؤیا، حماسه. اما این سامان بیشتر به پاس هماهنگی بیشتر، ساختار آوایی نقص‌تر برگزیده شده است در نام کتاب. اسطوره از دید من گونه جهانبینی باستانی است. انسان اسطوره‌ای جهان را به شیوهی می دیده است که ما در افسانه های کهن اون را باز می توانیم یافت. از نگاهی بسیار فراخ همه اندیشیده ها، یافته های ذهنی، دستاوردهای شناخت آدمی را ما می توانیم در سه روزگار بگنجانیم: روزگار اسطوره، روزگار فلسفه، روزگار دانش. از نگاهی بسیار کلان اون چه این سه روزگار را از هم می گسلد برتری و کهتری یا ارزشمندی و بی ارزشی نیست، بدان سان که گاه کسانی به خامی می انگارند. شیوه شناخت است. این را من پیشتر به گونه یاد کردم که گفتم از تاریخ به اسطوره می گرایم. خواست من از اون سخن همین شیوه های شناخت بود. اگر من بخواهم روند شناختی را از اسطوره به دانش به کوتاه‌ترین شیوه نشان بدهم، اون روند چنین خواهد بود: از درون به بیرون، از انگیزه به آموزه، از نهان به آشکار، از مینو به گیتی، از انسان به جهان. هرچه ما از شناخت اسطوره‌ای بیش می گسلیم و به شناخت دانشورانه بیش می پیوندیم، این روند ژرفای بیشتر می گیرد. من در این کتاب این روند را بررسیدم. در این بررسی خب به رؤیا راه بردم، از ناخودآگاهی های سگانه سخن گفتم، ناخودآگاهی فردی، ناخودآگاهی تباری، ناخودآگاهی جهانی یا جمعی، ناخودآگاهی نخستین و سومین یافته کارل گوستاو یونگ است. ناخودآگاهی تباری را من بر آن دو افزودم. خوابهای پریشان به گفته پیشینیان، به گفته امروزیان، خوابهای روانشناختی یا فرویدی باز می‌گردد به رؤیا. پدیدآور این رؤیاها ناخودآگاهی فردی است که از آزمون‌های روزانه هر کس مایه می‌گیرد. اون آزمون‌هایی که کارکردی ژرف بر ناخودآگاهی و نهاد خفته نهادند، بنمایه ها و نمادهای رؤیا را می سازند، رؤیای فردی. اون چه من اون را اسطوره تباری می نامم برآمده از ناخودآگاهی تباری است. اسطوره های جهانی یا بنمایه های از اسطوره که جهانی اند از ناخودآگاهی جهانی و جمعی مایه می گیرند. خب فراخی می توان در این زمینه سخن گفت، من به همین اندک بسنده می کنم. اما می رسیم به حماسه. حماسه از دید من فرزند اسطوره است. یعنی اسطوره حماسه را در دامان خود می پرورد. مردمانی که اسطوره ندارند به ناچار از حماسه هم بی بهره هم. اگر همچنان ریختاری و بسیار کوتاه بخواهم گفت، حماسه اسطوره است که این سری و گیتیگ شده است. اسطوره حماسه است که اون سری و مینوی، یا هنگامی که اسطوره از آسمان به زمین می آید به حماسه دگرگون می شود. بنیاد حماسه بر ستیز ناسازها استوار شده است. این ستیز ویژگی ساختاری گیتی است. گیتی جهان ناسازهاست، اما نه هر دو ناساز، اون دو ناسازی که در همون هنگام که ناسازند به ناچار میباید به همسازی برسند، گزیری از یکدیگر ندارند، به دو روی سکه میمانند، یک روی شیر است آری، یک سوی خط است نه، اما پشتا پشت همند، یکی دیگری را بهانه بوش یا علت وجودی می دهد. اگر یکی از این دو نباشد سکه‌ای در کار نخواهد بود. این کوتاه‌ترین گزارشی بود که از این کتاب می توانستم کرد.
کتاب دیگه‌تون که 68 چاپ شده در دریای دری درست گفتم؟
آره، در دریای دری پیوندی با شاهنامه ندارد، هرچند بیش از هر شاهکار دیگر ادبی در این کتاب از شاهنامه سخن رفته است. این کتاب به راستی گزارش چامه یا قصیده است بلند که من چند دهه پیش سروده بودم با همین نام. این چامه گزارش کوتاه و شتاب زده است از سرگذشت سخن پارسی از کهن‌ترین روزگاران تا زمانی که اون سروده در پیوسته آمده است. نام سخنوران گوناگون از نامورترین تا بینامترین بیشتر به شیوه هنری و پندارخیز در بیت‌های این چامه آمده است. گاهی از کتابشان هم یادی رفته است. بیت ها را من یک به یک گزارده ام، زیستنامه کوتاه از اون سخنور آورده ام، کوشیدم نمونه برجسته که نشان دهنده شیوه سخنوری اوست، از سروده های او آورده بشود، بیت های دشوار یا نکته های پیچیده ادبی را هم گزارش کرده.
شما، من درست شاید نگرفتم، ابتدا گفتین که این مجموعه سروده شماست یا جمع‌آوری سروده اون شاعرانه؟
نه، این چامه است، قصیده است که من سرودم.
خب این قصیده شما سرودین و در قالب این قصیده اسم اون شاعر رو بردین؟
آره، یعنی به جای این که من جستار درازدامان بنویسم، چامه ای سرودم. رخسار صبح در پیوند با خاقانی است. دو بخش دارد، دیباچه بسیار فراخ درباره زندگانی و شیوه شاعری خاقانی، بسیار نکته ها هست که نخستین بار در این دیباچه آورده شده است. من از سروده های خاقانی و از نامه هایی که او نوشته است بهره بسیار بردم که گسترده ترین و سنجیده ترین زیستنامه او را به دست بتوانم داد. بخش دوم گزارش یکی از چامه های خاقانی است که بیت به بیت گزارده شده است.
اهمیت خاقانی در چی؟
ارج و ارز خاقانی در سخن پارسی در این است که چام سرائی را به فرازنایی دیگر برده است. اگر از من بپرسند برترین چام سرای ایران کیست، من بیدرنگ خواهم گفت خاقانی. قصیده سرای. از همین روز که من دلبسته خاقانیم. اگر بسیار کوتاه بخواهم شیوه سخنوری او را آشکار بدارم، میتوانم گفت که خاقانی به کوه میماند. کسی میتواند کوه را به درستی بشناسد که به ستیق آن برسد. اگر در دامنه یا در کمرکش کوه بمانیم، شناختی که سنجیده است و شایسته از خاقانی نخواهیم یافت. شناسنده خاقانی به کوه نوردی میماند که اگر به ستیق نرسد در کار خود ناکام است. نمیتوان او را کوه نورد نامید. شناخت او دشوار است. اما اگر کسی خاقانی را شناخت، به آسانی دل از او بر نمیتواند کند.
سراچه آوا و رنگ
یکی از اندک کتاب های آموختاری یا درسی است که من نوشتم. این کتاب چون کتاب آموختاری بوده است، گزیده ای از سروده های خاقانی است. چند چابه، چند ترکیب بند، چند غزل، چند قطعه، چند چارانه یا ربایی از او را من در این کتاب آورده ام. به خواست سازمان ثبت سمت این کتاب را نوشتم، اما مانند گزیده های دیگر هیچ بیتی را من از هیچ سروده ای نسترده ام، کنار نگذاشتم، چون این کار را روا نمی دارم. به پیکره سروده آسیب می رسانم. گزارش دشواری های دیوان خاقانی هم یکی از کتاب های بنیادین من بوده است که کتابی آموختاری شده است در دانشگاه ها در درس خاقانی. من پس از اون که دیوان خاقانی را همچنان به اون شیوهی که پیشتر گفتم ویراسته ام، بیت‌های دشوار، دیریاب یا بیت‌هایی که نکته‌هایی ویژه را، ناب را در خود دارند، در کتاب گزارش‌های دیوان خاقانی گزارده‌ام. در اون متن ویراسته دیوان پاره از بیت‌ها ستاره ای را در کنار دارند. این ستاره نشانه آن است که اون بیت در این کتاب دیگر گزارده شده است. اما بیت هایی هم هست پیش و پس از آن بیت ستاره دار که اگر نکته ای نغز در اونها بوده است، در گزارش بیتی که ستاره داشته است، بخت اون را یافته است که گزارده بشود، آورده شده است.
خاقانی شیروانی دفتر پژوهشگاه رنگ چاپ کرده.
اون هم داستانی است که من نوشتم. در بخش داستان‌ها اگر نیاز بود به این خواهیم پرداخت. کتاب دیگر در پیوند با خاقانی سوزن عیسی نام دارد. که این گزارش چامه ترسایی خاقانی است. چامه ای خاقانی سروده است از آن روی که ستوده یا ممدوح او شاهزاده ای ترساکیش بوده است، دانش و آگاهی خود را از آیین ترسایی در این چامه ریخته است. این شناخت کم و کوتاه هم نبوده است. مادر خاقانی ترساکیش بوده است، نستوری. در جنگ های چلیپا از آسیای کهین آناتولی به شروان می افتاد، به کنیزی. پدر خاقانی که درودگر بوده است او را به زنی می ستاند. شاید آشنایی گسترده خاقانی باز می گردد به ترساکیشی مام او که پس از پیوند با علی درودگر به اسلام می گرود.
دو جلد کتاب هم هست، زیباشناسی سخن پارسی که جلد اول جلد دوم.
نه، این بخش زیباشناسی در کتاب های من در سه پوشینه نوشته شده است با نام فراگیر زیباشناسی سخن پارسی. پوشینه نخستین در دانش بیان است، پوشینه دوم در دانش معانی است، پوشینه سوم در دانش بدیع. این کتاب ها هم هرچند کتاب های آموختاری نبوده اند، اما آموختاری شده اند. یعنی در این درس ها در دانشگاه ها کتاب پایه اند.
درباره حافظ
هم من چند کتاب نوشتم که دو از اونها آموختاری است، به خواست سازمان سمت نوشته شده است. یکی بر آستان جانان نام دارد، گزیده ای از غزلهای حافظ است در بخش نخستین دیوان او.
در آسمان جانان.
دو دیگر گامی در بیکران نام گرفته است. غزل‌هایی است از نیمه دوم برای آموزه حافظ در رشته زبان و ادب پارسی. اما سه کتاب را هم من بی اون که آموختاری باشند نوشتم. در هر کدام از این کتاب ها 20 غزل را از آغاز دیوان بررسیدم. نخستین پوشینه با نام دیر مغان چاپ شده است. دومین با نام پند و پیوند، سومین با نام چراغی در باد. گزارش بیت ها از دید زیبا شناسی و باورشناسی است.
گذری و نظری بر احوال و آثار و احوال منوشن زیست نامه.
این کتاب کتابی است کم برگ که من بخشی از زندگانی را در آن نوشتم، بسیار کوتاه. زیست نامه است. بله، زیست نامه من است به خامه من، به قلم من.
دیدار با اژدها، بزرگ سفر.
من چند سفرنامه نوشتم که نخستین آنها روزهای کاتالونیا است. گزارش سفری است دراز دامان که 2 سال و اندی پاییده است به بارسلون اسپانیا برای آموزش زبان پارسی و ایران شناسی. من به اسپانیا رفتم. این گزارش اون سفر است. نه، روزهای کاتالونیا. نخستین آن است. دیدار با اژدها گزارش سفری است به چین، سفری که 2 هفته به درازا کشید. 1 هفته در پکن گذشت، 1 هفته دیگر در شانگهای، در هفته فرهنگی ایران و چین. برنامه ای در پکن سامان داده شده بود، من در اون برنامه سخن راندم. خب میخواید سفرنامه های دیگر را هم بگویم؟
بله،
چون حالا در سفرنامه نویسه. از دهلی نو تا آتن کهن 4 گزارش سفر را در بر دارد. سفر به تاجیکستان، سفر به ارمنستان، سفر به یونان، سفر به هندوستان. کتاب دیگر یورکنامه نو نام گرفته است. این گزارش سفر با کتاب‌های دیگر من که گزارش سفرم را در اون آورده ام یکسان نیست. اون کتاب‌ها همه نوشته است، اما این کتاب سروده است. یورکنامه نو چامه است بلند که نزدیک 300 بیت دارد. در آن من هم به رخدادهای سفر پرداخته ام، هم بیشتر به سنجش فرهنگ ایرانی با فرهنگ آمریکایی. در این چامه نام میتوانم گفت صدها تن از سخنوران، دانشمندان، دستوران، وزیران، اندیشه‌ورزان، همه یه چهره های نامدار کما بیش در اون آورده شده است. گزارش دیگری که من نوشتم از سفر خیش، در سرزمین سایه ها نام دارد، که گزارش سفر من است در تابستان سال گذشته به انگلستان و اسکاتلند. اینها سفرنامه هاست.
کتاب شعرم
بیکران سبز، دفتر شعر، بخشی از کارنامه یه
اصلا روی کتاب های شعرتون بگیم.
بله همین، بخشی از کارنامه یه ادبی مرا سروده ها می سازند. اما من از اون روی که سخنور پیش ورز یا حرفه این نیستم، تنها گاهی به پاس دل خود شعری را در می پیوندم. سروده های بسیار ندارم یا می توانم گفت نداشتم. من افزون بر صد پوشین کتاب تا کنون نوشتم یا به پارسی برگردندم یا ویراستم یا سروده ام که اندکی از اونها سروده است. در این سالیان که بیشتر می سرایم، 6 کتاب سروده از من چاپ شده است که 0.5% کتاب هاست. اما 3 سالی است که من بیشتر می سرایم. انگیزه این بیش سرودن هم این است که در یکی از روزنامه های کرمانشاه که روزنامه است پیشتاز و نامدار با نام نقد حال، ستونی افراخته شده است در بخش ادبی. هر هفته سروده ای از من در این ستون به چاپ می رسد با نام فراگیر چکامه های زروان. زروان نام سخنوری من است. در آغاز از سروده های چاپ شده، در آغاز از سروده هایی که هنوز چاپ نشده بود بهره می بردند. به زودی این سروده ها به پایان رسید. سرپرست این ستون دوشیزه است پاکیزه خوی که خود سخنور است، خانم سریا سفری. به من زنگ زد، گفت سروده ای نماند که چاپ کنیم. گفتم خب از اونهایی که چاپ شده است بهره ببریم. تنها 1 سروده را از این گونه چاپ کردم. این دوشیزه با من دوباره سخن گفت، گفت دریغ است که ما در این ستون سروده های چاپ شده را دوباره به چاپ برسانیم. برهانی آورد که برهانی برا بود. گفت که در تاریخ روزنامه نگاری ایران نخست بار است که هر هفته از سخنوری سروده ای را به چاپ می رسانیم که به روز هم هست، حالا با چند روز پیش و پس. روانیست که ما این کار نوایین را با چاپ دوباره سروده ها از ارج و ارزشی که دارد بیاندازیم اگر می توانید بسرایید. این انگیزه شد که من بیشتر بسرایم در زمانهای مرده. تا اون روزگار در زمانهای مرده، زمانهایی که هیچ کاری در اونها نمی توانم کرد، به سه کار می پرداختم. سه کار که شدنی بود، یا می خواندم یا می اندیشیدم یا می سرودم. پیداست که بیشتر می خواندم. اگر کتابی به همراه نداشتم می اندیشیدم. اگر هیچ کدام از این دو کار انجام نمی شد می سرودم. از اون پس سرودن به آغاز این فهرست آمد. خب چون می بایست اون ستون افراخته می ماند. بیشینه سروده هایی که به چاپ رسیده است دستاورد این سه سال است. این سروده ها هم اونچنان که گفته شد هم به روز است، هم در پیوند با رخدادهای روز یا روزهای ویژه در گاه شمار فرهنگی ایران. نمونه را در پیوند با سیلی که روان شد و روستاها و شهرهایی را روفت و با خود برد و کسانی را آواره و بی‌خانمان کرد، من چکامه ای سرودم که به چاپ رسیده است. پس از بیکران سبز که سروده های روزگار دانشجویی است، کتابی دیگر به چاپ رسیده است، کمبرگ، به نام دستان مستان. پس از آن کتاب چشم و چراغ بهار، کتابی دیگر که به چاپ رسیده است، از روزن راز نام دارد. دو کتاب هم از سروده ها به زیر چاپ رفته است. یکی در این خم چرخ نامیده می شود که سروده های سال 1356 را 1386 را در بر دارد. دو دیگر بر آستان آسمان که سروده های 1387 را بر آستان آسمان. همچنان این روند سرودن پایدار مانده است. از آن روی که ما در روزهای آغازین تیر ماه هستیم، این چامه ای که بر می خواهم خواند چامه ایست که به پاس فرارسیدن ماه تیر سروده شده است. 13 روز از این ماه، روزی است که جشنی بزرگ در ایران برپای داشته می شده است، جشن تیرگان، تیری که آرش به دور جای سرزمین های ایرانی و تورانی افکند، مرز میان ایران و توران را با آن نشان زد. تیر در تیر، بار دیگر نگر که تیر آمد، جشن آرش یل دلیر آمد. ماه تیر است و جشن تیر اکنون، تیر در تیر بس هجیر آمد. تیر آرش چو آتش سرکش، آسمان پوی ناگزیر آمد. شیر غران بیشه ایران، رشک هر شرز شیر نیر آمد. ای خوشا اون زمان که در بیشه، این شگرف و شگفت شیر آمد. بخت ایران از او جوان گردید، گریل شیرگیر پیر آمد. دشمن تیر دل به بوب سپند، بحر بیداد خیر خیر آمد. زان فسونگون فسانه گستر تیر، روز آن خیره تیر تیر آمد. از چنین فرمند تیر سپند، روز بر شام تیره چیر آمد. این بهین بوم از اوی نامیرا، در هیاهوی میر میر آمد. تیر بس زود از کمان برجست، بر نشان نیک دور و دیر آمد. در فرارود و آن سوی آبوی، ز آسمان ناگهان به زیر آمد. سفت در خلم سخت گردوبون، سفت در خلم سخت گردوبون، بر زمین چون سپند تیر آمد. جاودان بوم پاک ایران است، داندان کس که تیز ویر آمد. شاد زین چابه جان فردوسی، بر سخن آن مهین میر آمد. خوش نویسد به دفترش زروان، هر که بینا دلی دبیر آمد. باز آغاز بر خوش نویسد به دفترش نازان، هر که بینا دلی دبیر آمد. باز آغاز بر سخن زروان، بار دیگر نگر که تیر آمد. من زمانی به نوشتن داستان هم روی آوردم. نخستین داستانی که نوشتم داستانی است نه چندان پربرگ، با نام خاقانی. دفتر پژوهش‌های فرهنگی زنجیره از کتاب‌های کمبرگ را چاپ می‌کرد، شاید هنوز هم این کار را انجام می‌دهد، با نام از ایران چه می‌دانم. این زنجیره کتاب با همین نام در کشورهای دیگر هم سالهاست که به چاپ می‌رسد، در زمینه‌های گوناگون. بخشی از این زمینه‌ها ادب پارسی است و سخنوران ایرانی. از من خواستند که بخش خاقانی را من بنویسم. من گفتم این کتاب ها را شما برای جوانان چاپ میکنید. اگر کتاب به شیوهی خوش دژم دانشورانه نوشته بشود گیرایی نخواهد داشت. بهتر است که اون چرا ما میخواهیم درباره خاقانی یا هر سخنور یا چهره نامدار دیگر به خواننده بدهیم در پیکره داستان باشد، او را برانگیزد که پی بگیرد خواندن را. در آغاز سرپرستان این بنگاه نشر نمیپذیرفتند، میگفتند که ما چندین پوشینه کتاب تا کنون چاپ کرده ایم، همه به آن روش دیگر بوده است. گفتم خب حالا این روش را هم بیازمایید. سرانجام پذیرفتند. من این داستان را نوشتم در زندگی خاقانی، از زادن او در خانه در شروان داستان آغاز می شود، سپس به سالیان کودکی و نوجوانی و برنایی و برومندی او پرداختم، به پیوندی که با مادر داشته است، پیوندی پیچیده و پر از فراز و نشیب و سرد و گرم که با پدر، آرمانهای بلند که در سر می پرورده است، پیوند او با افدر یا عمش که وارونه پدر مردی بوده است، آگاه دانشور کاف الدین عمر عثمان نامیده می شده است. زمان خاقانی خشمگین و آزرده از پدر که می خواسته است پیشه او را پی بگیرد، خانه را وام می نهد، به نزد افدر خیش می رود. او سرپرستی او را، سرپرستی خاقانی را پذیرا می شود. خاقانی در چامه ها و سروده های خود بارها او را گرم پرشور سروده است، گفته است که بر جای خاقانی پدری ها کرده است. در دریغ این افتر چامه هایی دردنگیز و اندوهبار را در پیوسته است. پیوند او با افدرزاده پسر همین کاف الدین عمر، این همه را من اونجا آوردم. سپس راه بردن خاقانی به دربار شروانشاه و داستانهایی که با او داشته است و یک بار به فرمان شروانشاه به زندان می افتد، به سفرهای خاقانی پرداخته ام، ماجرای او با شاگردی که پرورده بوده است، ماجرای او با استادی که آموزش و پرورش خاقانی را پس از درگذشت کاف الدین عمر به عهده میگیرد. یک بار در بخشی از داستان این شاگرد که مجیر الدین بیلقانی نام داشته است به خانه استاد می آید، از او می پرسد که چرا این شیوه پیچیده و نوائین و دشوار را در سخنوری پیش گرفته است. به بهانه پاسخی که خاقانی به مجیر الدین می دهد، من از شیوه سخنوری خاقانی و ویژگی های آن در کتاب نوشتم. چند سال پس از این داستان سه داستان زیست نامه‌ای دیگر نوشتم. نخستین فرزند ایران نام دارد که سرگذشت فردوسی را در آن آوردم. این داستان ها بر سه پایه نهاده شده است. یکی آبشخورها، برای نمونه در پدر ایران اونچه فردوسی در شاهنامه، در برای نمونه در فرزند ایران اونچه فردوسی در شاهنامه درباره خود گفته است. دو، دیگر اونچه دیگران درباره فردوسی و اون دو تن دیگر که از آنان یاد خواهم کرد نوشته اند که بیشتر افسانه گون است. بخش سوم همان است که پندار نامیده می شود. در هر آفرینش هنری گزیری از پندار نیست. پندار را من در برابر فیکسیون یا فیکشن فرنگی به کار می برم. من بخش هایی را بر داستان افزودم، بخش هایی که نه در آبشخورها نه در نوشته های دیگران هیچ سخنی از اونها نیست. برای نمونه فردوسی را در کنار پدر در باغ سرای آنان نشانده ام، به گفتگو پرداختم. داستان دیگر پدر ایران نام دارد. در اون سرگذشت کوروش بزرگ آورده شده است. به همون شیوهی که فرزند ایران نوشته شده است، این داستان هم به نگارش در آمده است و بر همان سپایه. داستان فرجامین وخشور ایران نام گرفته است. وخشور به معنی پیغام‌آور، پیامبر، واژه‌ای کمابیش کهن است. در وخشور ایران من سرگذشت زرتشت را آوردم. در سرگذشت زرتشت کوشیدم پایه را بیش بر گاهان بنهم که سروده های این وخشور باستانی ایرانی است. سپس بر آبشخورهای دیگر، بیشتر آبشخورهای پهلوی که زندگانی زرتشت در اونها آورده شده است. کسی، حتی می توانم گفت کسانی از من پرسیدند که چهارمین که خواهد بود. من همواره پاسخ دادم اگر شما چهارمینی یافتید که همسنگ و هم تراز و هم پایه و هم رده با این ستن باشند، من زندگانی اون چهارمین را هم خواهم نوشت.
چهارمین اول نوشته
البته خواهدی. خب اون جدا بود. این سه داستان را که آره، این را هم بگویم شاید نکته نقض باشد، هرچند پیشتر یک دو بار گفتم. هنگامی که نخست بار کسی این پرسش را با من در میان نهاد، نکته‌ای بسیار نقض که تا اون زمان هرگز بدان نیندیشیده بودم در ذهن من برجوشید درباره این سگانگی. گفتم که هر کدام از این سه نماد برترین یکی از آن سه بوخت است. سه بوخت یا سه مایه رستگاری در آیین زرتشتی بدان سان که همگان و کسانی که اندک آگاهی دارند از تاریخ و فرهنگ ایران با اون آشنایند، اندیشه نیک است، هومت گفتار نیک است، هوخت کردار نیک است، هوورشت. گفتم که زرتشت نماد بوخت نخستین است یا اندیشه نیک، فردوسی نماد بوخت دوم است، گفتار نیک، کوروش نماد بوخت سومین است، کردار نیک. اگر کسی بتواند چهارمینی برای این سه بیابد، نیز به همون سان کسی را که نماد آن چهارمین باشد، من زیستنامه اون کس را هم خواهم نوشت. تا کنون یافته نشده است.
یک کتاب را جو عطار نوشتیم.
درباره عطار من پیشتر هم گفتم کتابی ننوشتم، اما داستان شیخ صنعان را که یکی از دلکش‌ترین داستان‌هایی است که به زبان پارسی سروده شده است، داستان بزمی و نهانگرایانه است، هر دو در کتاب پارسا و ترسا گزارش کردم.
فرهنگ نظری و نقد ادبی
این فرهنگ را من به تنهایی ننوشتم، راست این است که دیگری نوشته است، آقای سبزیان اگر درست به یادم باشد. من همکار او بودم. واژه‌های پارسی را در برابر واژه‌های انگلیسی نهاده‌ام که در این فرهنگ آورده شده است.
در سایه آفتاب؟
در سایه آفتاب که همین چند روز پیش از چاپ در آمده است، همچنان جنگی از جستارهاست در زمینه‌های گوناگون.
درباره
ترجمه‌هاتون
بگید. ترجمه‌های
من آره بخش بنیادین دومین از کارنامه مرا این برگردان‌ها می‌سازد، پس از اون نوشته‌ها و پژوهش‌های ادب پارسی و فرهنگ ایرانی. بیشینه برگردان‌های من به ادب کهن اروپایی باز می‌گردد. کهن در دو معنی، یا ادب روزگاران باستان یعنی ادب یونانی، ادب رومی، دو دیگر ادب صده های پیشین میلادی. یکی از نخستین شاهکارهای ادبی که من به فارسی برگرداندم انئید بود از ویرژیل، که از نگاهی بسیار فراخ می توانیم اون رو شاهنامه رومیان بنامیم. درست است که هیچ شاهکار ادبی را از دید کارسازی و اثرگذاری با شاهنامه نمی توان سنجید، اما به هر روی اگر بخواهیم در ادب رومی ما متن ادبی را برگزینیم که در کار کرد بتوان او را از نگاهی فراخ با شاهنامه سنجید، انئید ویرژیل است. پس از انئید
که این برنده جایزه کتاب سال شد.
بله بله، این برنده جایزه کتاب سال شد. پس از انئید ویرژیل سروده های هوراس هست. من چامه های او را هم به پارسی برگردانیدم. هوراس با نام چامه ها. از کتاب های دیگر که در آغاز پارسی کرده ام تلماک فنلون است، نویسنده فرانسوی. تلماک را همچنان از نگاهی فراخ می توانیم با گلستان سعدی بسنجیم، مانند گلستان که تا چند دهه پیش در دبستان ها درس گفته می شود. کتاب تلماک را هم در دبستان ها و دبیرستان های فرانسه آموزش می دادند. این داستان از داستان های باستانی یونان برگرفته شده است، به شیوه آنها به همون سان نوشته. از دیدی دیگر اون را با قابوسنامه هم می توان سنجید. از دید پیکره، چون قابوس واشمگیر در قابوسنامه فرزند خود گیلانشاه را اندرز میگوید و آموزش میدهد، زیرا پس از او میبایست بر اورنگ فرمان روای زیاریان مینشسته است. فنلون هم به بهانه تلماک در چهره آموزگار او جانشین پادشاه فرانسه را در اون روزگار اندرز می گفته است. اما تلماک پیکره داستانی دارد که در قابوسنامه نیست. همچنان از نخستین کتاب‌هایی که به پارسی برگرداندم یکی رونه بود، دو دیگر اتلا، هر دو از شاتوبریان. داستان‌هایی که چندان بلند نیستند، داستان‌هایی هستند که در کتاب گرانسنگ و ستبر شاتوبریان که با نام شکوه ترسایی نامیده شده است گنجانیده شدند. سیلوی که داستانی است شورانگیز و شعرگونه از ژراردو نروال را هم در همون زمانها به پارسی برگرداندم. هنگامی که انئید به چاپ رسید دوستان سخنسنج به گفتار یا با نوشتار از من می‌خواستند که دو شاهکار دیگر حماسی در ادب اروپایی را هم به پارسی برگردم، ایلیاد و اودیسه. من این کار را کردم، هرچند پیشتر این دو کتاب پارسی شده بود. خدمت شما عرض کنم که از کتاب‌هایی که به جهان باستان نمیدانم آخه میشود فراخ در این زمینه ها سخن گفت یا کوتاه. باش ما نوری باشه نه مش مشکلی نیست، هر وقت شما خواستید ما. حتی اگر من هم زمان داشته باشم دیدار دیگری می نهیم.